بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب علم نظری، عقل نظری و عقل عملی بود. بعد از اینکه یه تعریفی کردن و یه تقسیم بندی از عقل نظری ارائه کردند، یک آیه شریفه است که خب هم شنیدیم، الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات ایها مصباح المصباح فی الزجاجه المصباح فی زجاجت از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنورهی من یشا. این آیه رو که مرحوم حاجی مطرح میکنن، میگفتن این آیه رو میتونیم تأویل ببریم و در انسان و مراتب عقل نظری انسان او رو پیاده کنیم. همونطور که میتونیم این آیه رو تأویل ببریم و در مورد جهان خلقت انسان کبیر هم او رو پیاده کنیم، تعبیر میکنن از عالم به انسان کبیر، کما این که تعبیر میکنن از انسان به عالم صغیر. لذا میتوانیم او رو در رابطه با عالم خارج انسان کبیر هم پیاده کنیم و تعبیر ببریم. یکی از مواردی هم که تعویل رو در این آیه راحت میکنه، با بقیه آیات فرق میکنه، اینه که این آیه میفرماید یضرب الله الامثال، یعنی خودش به صراحت میگه که این مسئله. شاید اگر نبود اون وقت میمدن میگفتن نه همینه دیگه، اون آیونه به خصوص کسانی که به ظاهر جمود میکنن میگفتن نه واقعا چراغه نوره، ولی نه، میگه یضرب الله الامثال، ما مثل بزنیم. لذا وقتی شد مثل، قطعا این یک مثاله، مثال هم قطعا یه مشبهون به هایی داره، سلام علیکم. پس این مشبه ما، مشبهون به ما که الان بحث میشه، ببینیم چیه، چی به چی تعویل رفته، چی به چی تشبیه شده. مثل نورهی که مشکات چی رو میخواد بگه؟ بذار خیلی تعویل در این آیه سخت و سنگین نیست و به هر حال هر کی این آیه رو تفسیر میکنه باید به نوع این آیه رو همین نوع تشبیهاتش رو باز بکنه، بگید که اصلا
تشبیهی داریم، ظاهر تشبیه داریم که
و الان همینه دیگه. خب شما بگو الان مثلا نورهی کمشکات از زجاجه فیها لا شجرت زیتونه، یعنی چی؟ چرا اینا میگن نوره دیگه؟ پس همین هاست که تطبیق میکنن اونها هم که این حرفا رو زدن، مثلا شیخ الرئیس اینا قائلن به این که جهان ذهن شما واقعا اینه، یا الان در مورد جهان خارج که بحث میکنن مراتب عالم رو که میگن حضرات خمس رو بیان میکنن واقعا اینه رو میگن این گونه است. لذا تشبیه به هر حال هر کسی که وارد این آیه میشه لابد دله من تشبیه، باید تشبیه کنه. از نگاه عرفانی که بعد وارد فلسفه صدرایی هم شده، جهان یک مقام احدیت داره، مقام ذات، یه مقام واحدیت داریم، مقام اسماء و صفات. نور الهی وجود از مقام ذات میاد وارد مقام اسماء و صفات میشه، مقام لاهوت. از مقام اسماء و صفات وارد مرتبه عقول میشه، پایین میاد، میاد به حضرت چهارم یعنی عالم نفوس. از حضرت چهارم یعنی عالم نفوس وارد میشه به چی؟ عالم ماده. بعدم دوباره برمیگرده قوس و صعود میره بالا. پس این در حقیقت تحلیلی است از نظام چی؟ نظام هستی. ایشون میگن آقا وجه تشبیه در این آیه اینه که اونجا که میگن مشکات که ظرفدانه، در حقیقت چراغدانه، مراد عالم جسم. اون که میگه زجاجه، مراد عالم ملکوت یا عالم نفوس، عبارت اخرى هم. اون جایی که میگن مصباح، مراد عالم عقول که خود چراغه، و نورون علا نور که هویه باشه در حقیقت مقام احدیته، حالا مقام اسماء و صفات البته این وسطه موند. حالا میگن پس در پنجتا رو که انطباق میدن، مقام احدیت که مقام ذات نورون علا نوره، مقام اسماء و صفات راجبش صحبت میکنیم، اونو میگن شجره زیتونه است. چرا عالمش میگن شجره زیتونه میگیم؟ عالم سوم، عالم عقول، مصباح، عالم نفوس، عالم چهارم زجاجه، و عالم پنجم که در حقیقت چراغدان هستی، همه در او واقع شدن، خودش تاریکه اما در حقیقت چراغها در انتها، در آخرین مرحله از نور وجود داره، پرتوهای نهایی نور بهش میتابه، عالم ماده یا عالم ملک یا به تعبیری عالم ناسوت. عالم نفوس اسم دیگهش ملکوته.
کاملا غیر اون تفسیر
دیشب. بله دیگه، جدیده دیگه.
شجره
زیتون میشه نفوس. شجره زیتون عالم اسماء و صفات. پنج مرحله داریم: احدیت، نور و علانور، اسماء و صفات شجره زیتونه، عقول مصباح، نفوس زجاجه، عالم ماده مشکات. حالا نزولی و صعود شما هر طرف میتونه حساب بکنه دیگه. خب چرا به عالم اسماء و صفات میگن شجره؟ میگن به خاطر اینکه چطور از شجره، از درخت، درخت که عامل نوره یا به عامل پراکندگی نوره، خود نور میاد وارد درخت میشه، از درخت، از شاخه های مختلف این درخت به عالم میتابه. نور مقام احدیت هم وقتی وارد عالم اسماء و صفات میشه در حقیقت پراکندگی پیدا میکنه، چون در رابطه با اسماء و صفات یه بحثی دارن عرفا، میگن اسماء الهی یه امهاتی دارن، این امهات بعدن میگیم تناکه اسماء میکنن، با هم ازدواج میکنن، به معنای ازدواج، نه به معنای ازدواج ما، یعنی در هم ترکیب میشن، هی اسامی جدید پیدا میشه، لذا این بخواهی بشموریدش نیست، بی نهایت اسمه، و هر کدوم از این اسماء در حقیقت یک مظاهری در عالم مادون دارن. یکی مثلا میگن فرض کنید انسان کامل مظهر اسم اللهه، یا مثلا فلان شی مظهر چیه، فلان شی مظهر چیه، این مثلا مزل، این هر کدوم از اینها مظهر یکی از این موارد هستن. ببینیم تا اینجا. بعد این نکته ای دارن که روی متن میخونیم، یه حاشیه خیلی قشنگیه، نگاه بکن. ذات الهی. یه نکته هم اینجا بگم، مقام احدیت که گفتیم مقام ذات، مقام اولیت، این طبق اصطلاح فلاسفه است، ولی طبق اصطلاح عرفا یه مرتبه دیگه هم قائلن. اونا مرتبه ذات رو میگن انقاء مقرب، اسمم نداره، مقام لا اسم له ولا رسم. مقام احدیت تعین اوله، که در حقیقت اون چهارتای دیگهش با فلاسفه یکیه، اما عرفا میگن مقام اولیه که عبارت بود در لسان ما مقام ذات همون احدیته، اونا میگن نه، مقام ذات با مقام احدیت فرق میکنه. مقام ذات مقام انقاء مقربه، مقام لا اسم له ولا رسم له، مقام احدیت مقام تعین اوله داره جای خودش. خب ثم اونا میگن شیش، ثم بعد تنزیل تمثیل، اون وقت بعد ملکوت رو هم به دو قسم تقسیم میکنن، رو هم میشه هفتا، هفت شهر عشق را عطار گشت، این میشه هفت. البته حالا بعضی هم به هشت هفت به این نمیگردن. ثم بعد تنزیل تمثیل علی نورهی تعالی فی الانفس و الانسان الصغیر، بعد از اینکه نور خداوند رو ما تنزیل کردیم در انسانها و در نفسها، اشاره میکنیم به تنزیلهی علی نورهی تعالی فی الافاق، نور خداوند رو در آفاق چگونه تنزیل میکنیم، تنزیلمو تعبیر میبریم. و الانسان الکبیر، در آفاق و انسان کبیر. انسان کبیر چیه؟ من الانوار الاسفحبودیه، انوار اسفحبودیه رو گفتیم، یعنی عقول عرضیه، و القاهره که عقول طولیه بودن، و نور الانوار که خداوند باشه به قولنا. او جسم کلن، این تمام اجسام، نفس کلن تمام نفوس، عقل و کل تمام عقول، که یعنی عالم اجسام، عالم نفوس و عالم کل، و هو مقام هو، مقام احدیت، مقام ذات، عیل هویت صرفه. این چهارتا علیها، یعنی علاهازهی بر این چهارتا، زاکل اربع یدل، اون چهارتا دلالت میکنه. اون چهارتا کدومن؟ مشکات و زجاجه و مصباح و نورون علانون. و علاهازا و بنابراین فعالم الاسماء، عالم اسماء روح شجره است. عالم اسماء که تعبیر دیگرش لاهوت باشه، این عالم اسماء و صفات روح شجره است. شجره یعنی شجره مبارکه زیتونه و باطنشه. چرا شجره و روح شجره رو عالم اسماء گرفتید؟ میگن لکسرت فروع مفاهیم الاسما، به خاطر اینکه مفاهیم اسما کثیرن، فروعشون زیاده، به گونه ای که گفته شده به حیث قیل فیها، در این اسما جاءت الکسره کم شئت، کسرت پدید میاد هر چقدر میخوایی. خب و منها توقد الانوار الثلاثه التي دونها، از عالم اسما است که نور و در حقیقت روشنی و آتش گرفتگی در انوار سگانه بعدی میاد. انوار سگانه بعدی کدومان؟ عقول، نفوس و اجسام. کما بهی، یعنی به سبب این عالم اسما است که اول ایزن صدره، صدرت المنتها تعویل می رود.
خول و نفوس چی؟
اجسام، عالم ماده. پس نگاه بکنیم، یه عاشقه بسیار بسیار خوبی دارم، میخوام بخونیم. نگاه بکنیم، حضرت آقای حاجی فرمودن که جهان خلقت رو نگاه بکنیم، میخوایم انتباه بدیم. ما گفتیم مقام ذات داریم، نور علی نور، یه مقام اسماء و صفات داریم که عبارت است از شجره زیتونه، اسماء میشن شجره زیتونه، اون مقام میشه روح شجره. نور از بالا میاد، در حقیقت به چی میگیره؟ در خارج به درخت میگیره دیگه، به شجره میگیره و شجره روشن میکنه. شجره که روشن میشه، در حقیقت حالا اینجا میتونیم بگیم اون زیتش وجود منبسطه، اون در حقیقت میتابه در عالمهای چی؟ در مصباح و زجاجه و مشکات، همه رو روشن میکنه. یعنی نور چطور در عالم ماده شما نوریش که به درخت میگیره و باعث میشه در حقیقت به اون روغن زیتونش گرفته میشه، میریزن تو چراغ و همه رو روشن میکنن، اینجا هم در عالم هم اینه، نور الهی وارد مقام اسماء و صفات میشه، از مقام اسماء و صفات میتابه بر مراتب عقول و نفوس و مشکات، یعنی عالم جسم. از این عالم اسماء و صفات که در حقیقت به یک بیان بهش گفتیم شجره زیتونه، به یه بیان هم میتونیم بهش بگیم سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هم بهش میگوشه. سدرة المنتهى اشاره به چیه؟ آیه اشاره به آیات سوره نجمه که میفرماید لقد رآه، پیغمبر جبرئیل رو دید، و لقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى، در معراج که رفت ثم دنا فتتلا فکان قاب قوسین و ادنا، بعد ولقد رآه جبرئیل یه بار دیگه دید. کجا؟ عند سدرة المنتهى. عندها جنت المعوا، پیش سدرة المنتهى جنت المعواست. از در چه حالی دید این جبرئیل و سدره رو؟ از یغش سدره ما یغشا، یغشا پوشانده بود، این سدره رو پوشانده بود آنچه پوشانده بود. خب نگاه بکنیم، در قوس نزول اسماء و صفات و مقام اسماء و صفات چی هن؟ شجره زیتون هست. برگشت پیامبر بره بالا در قوس صعود، دوباره از این مقام رد شد، این مقام سدرة المنتهى شد. چرا پیامبر مگه بالاتر از اینه؟ بله، چون طبق بیان اینها پیامبر در مرتبه اسماء و صفاته، جبرئیل عقوله، آخرین عند سدرة المنتهى، عند شجره زیتون است، تو خود اون مراتب نیست. پس کن نور از مرتبه احدیت آمد به تعین اول یا همون حقیقت محمدیه رسید، اینجا نور پیامبر. یک بار وقتی می اومد پیامبر نورش پایین، جبرئیل اونجا دید. یه بارم در قوس صعود که داشت می رفت بالا و دوباره بره، دوباره دم سدرة المنتهى جبرئیل دید. این دیدن هم روح المعانی است، یا با تعبیر آقا میگه روح معنا، بگو روح معناست، که یعنی در حقیقت او وجود او رو و حضور او رو درک کرد. این عبور چه رفت بالا، به این میگن سدرة المنتهى. چرا میگن سدره؟ سدره به معنای پوشاندنه. حالا یک تعبیر بسیار روایت قشنگی رو اینجا حاجی جمع کرده، مطلب قشنگی، خیلی هم به درد منبر البته نه برای عوام میخوره. ببینید، قال تعالی و لقد رآه نزلة اخرى، حاشیه 35 داری شما؟ الحمدلله. نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى اذ یغش سدرة ما یغشا، ای رآ پیامبر جبرئیل را على صورته التي هو علیها، در اون صورتی که داشت، نزولاً آخر، یک بار دیگه، وذالک لأنه صلی الله علیه و آله و سلم رآه مرتین فی صورته العظیمه و حقیقته الکریمه، جبرئیل رو با صورت عظیم و حقیقت کریمش دوبار دید. کما قال، این رواد از پیامبره، رأیته و قد صد دل افق به اجنحته، دیدم تمام افق رو با بالهاش پوشانده، مسدود کرده. و رأیته و قد طبق الخافقین، خافقین یعنی شرق و غرب، از این تعابیر است که به کار میبرن، مثلا نیرین یعنی ماه و خورشید، ابوین که یعنی پدر و مادر مثلا میگن، یا در مورد این دوتا رود عراق هم میگن، تعبیر میکنن به چی؟ رافدین مثلا بین النهرین هم میگن، این تقلیبه دیگه، رافدین هم میگن. او شعر سید مهدی جواهری در فیگه انگار اسمی شاید اینجا اومده بوده، شیخ مهدی جواهری، ان العراق برافدیه و نفتهی اغنامنال قرب المزل و اعمرو، یعنی عراق با نفتش و رافدینش از غرب بی نیازه. حالا خافقین یعنی در حقیقت شرق و غرب، و در حقیقت انتباه کرده بود، پوشونده بود شرق و غرب. فزمیرو یعنی زمیر اجنحته، که میگه با بالهاش اومده بود افق رو با بالهاش پوشانده بود. راجع اون الی معلم شدید القوا، قوا یعنی معلم شدید القوا کیه؟ چون علمه شدید القوا یعنی جبرئیل. این معلم شدید القوا اشاره هم آیه بالاترشه که علمه شدید القوا. و سدره، خب اینجا بعد سدره المنتها ویرگول بعدش غلطه دیگه، و سدره المنتها چیه؟ اختلف المفسرون فی تفسیرها. این و سدره المنتها عطف معلم نیست، میگه زمیر راجع به اونه، اون تمام. اما سدره المنتها مفسرون در تفسیرش اختلافات زیادی داره. حالا وارد تفسیر سدره میشه. ثقیل گفته شده انها شجرتون ان یمین العرش فوق السماء السابعه انتها الیها علم کل ملکه. این یک درختی است از طرف راست عرش در آمده بالای آسمون هفتمه که علم همه ملائک به او میرسه. تعابیر خواهد دیگه نگاه کنید، اگر تعابیری ما میکنیم عالم عقول عالم نفوس، ما بقیه هم اینجوری تعبیر کردن، یعنی کن نمیخواد اینو بگه. حالا حضرات آقایون اهل ظاهرن این گونه است، حالا یعنی چه درختی از طرف راست در اومده؟ وقیله الیها ینتهی ما یعرج و الی السماء و ما یهبط من فوقها من امر الله. هر کی از آسمون به آسمان عروج میکنه یا از بالای آسمون به سمت پایین میاد، میرسه به سدره المنتهی. یه سر چهار راست در سراس اونجا میرسه. وقیل گفته شده وحیه شجرت و توبا و جنت المعوا. هی الجنه مضاف الى ذاته الاقدس فی قوله ودخلی جنتی. تو آیه داره که یا ایتها النفس المطمئنه، اونجا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، یعنی بهشت خود من. میگه ودخلی جنتی، وارد بهشت خود من بشید. این اونه. خب این اقوالی که گفته شده، اما تعویلش چیه؟ اما به حسب تعویل سدره المنتهی هی البرزخیه الکبرا. برزخ کلن یعنی بین، هر چیزی بین دوتا چیز باشه میگن برزخ. چرا به عالم اسماء و صفات میگن برزخ؟ خاطر اینکه از طرفی بین نور الانوار چیز ذات مقدس است با بقیه عالم ها سوالله. در حقیقت مقام اسماء و صفات برزخیت و کبراست. چرا؟ چون بین ما سوالله و خدا واقع شده. از طرفی بین خداست چون ذاته، از طرفی هم بین ما سوالله که همه عقول رو پایین باشه. پس سدره المنتهی همون برزخیت کبراست، یا به تعبیری مقام اسماء و صفات. التی الیها ینتهی مسیر الکمل، کملین مسیرشون به اونجا، کاملین به اونجا ختم میشه. این نقطه بله غلطه. مسیر الکمل و اعمالهم و علومهم، مسیر کملین و اعمالشون و علومشون موجه قد میشه. وحیه این سدره المنتهی نهایت المراتب الاسمائیه، آخر مراتب اسمائی خداست. خب پس چه بهش میگن سدره؟ میگه سدره خینه ازن به معنای تحیره. سدره یعنی تحیر. چه سدر و دوار من امراض رأس. آقا مگه اینا معنی میگن؟ بله معنی مرضه. سدر یعنی سرگیجه. سرگیجه دوار این که سر میگرده، که اینا از امراض رأسه. سدرم به معنای تحیره. خب آخه اینجا چه ربطی به تحیر داره؟ میگن والمراد اون تحیر ممزوحه، نه تحیر بد. چون یه تحیر داریم بده، یه تحیر داریم ممدوحه. اینجا در حقیقت مورد مد واقع شده. مثل کجا؟ کما قاله صلی الله علیه و آله و سلم، رب زدنی تحیرن فیک، خدای منو تحیر منو در تو بیشتر بکن. یا ابن فارز از شعرهای معروف عربه میگه اخاله حزیز صحب، اخالن خیال کردم، حزیز خودم رو در حقیقت صحب حساب کردم.
اخالو
شایدم، اخالو حزیزی، من حزیز خودم، فرو افتادن خودم رو صحب حساب کردم. صحب یعنی چی؟ یعنی باهوشی، یعنی هوشمندی. و سکرو و مستی خودم رو معرجی الیها، نردبانی به سوی هوشمندی حساب کردم. و محوی، این که محو شدم در سیمای معشوق، منتها قاب صدرتی، این قاب همون قاب قوسین، صدرت هم در اینجا معنی تعیر، یعنی اون محو شدن من در معشوق اون نهایت و بالاترین میزان قاب قوسینی بود که من به صدرت المنتها میرسیدم. یعنی در حقیقت اوج تعیر من بود، یعنی تعیر ممدوحه. و قول او تعالی، خب پس صدرت المنتها بهش میگن چون تحیره، صدرت المنتها اونجا تحیره، همه اما تحیر ممدوح. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این که طرف در خدا، در اونجا اوج تحیره در خداست. زدنی تحیرن یعنی منو به اون مقام برسون. و قول او تعالی، این که گفته از یغش از صدرت ما یغشا، این که گفته پوشاند صدره را آنچه پوشاند، قیله گفته شده یغشی الملائکه، تو ملائکه او را پوشونده بودند، امثال القربان حین یقعن علی الشجر، چطور این کلاغا رو درخت که میشینن درخت رو میپوشونند، ملائکه هم رو صدره که میشینده نشسته بودن صدره رو پوشونده بودن. یعنی در حقیقت عالم عقول چگونه باعث میشه دیگران که زیر دست هستن صدره رو نبینن. یعنی شما وقتی از پایین نگاه میکنید فقط عقول رو میبینید، اینها در حقیقت قشاع شدن روی صدره. پس یغشی الملائکه تو همانند کلاغ که یقعن علی الشجر، همونطور که میشینن درخت ها باعث میشن شما یه پارچه درخت سیاه ببینید. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال رأیت علی کل ورقه من اوراقها، من روی هر برگه از برگهای سدرة المنتهى دیدم ملکاً قائماً یسبح الله عز و جل، یه ملکی که داشت تسبیح خدا میکرد. و هذا بالتعبیل ما قلنا، این همونیست که ما میگیم که انه الیها ینتهی مسیر الکمل. چرا؟ به خاطر اینکه فهذه المرتبه الاسماییه، مرتبه اسما و صفات، من حیث و انارتها، در حقیقت مرتبه من از اون جهت که نور میبخشه مادون خودش را، اناره میکنه مادونش رو، یعنی مادون خودش رو روشن میکنه در سلسله نزولیه، پس مقام اسما و صفات از این حیث که زیر مجموعه رو روشن میکنه شجره زیتون است در قوس نزول. و من حیث ینتهی الیها استکمالات الکمل و ترقیاتهم، از این حیث که استکمالات کملین و ترقیات اونها به او ختم میشه، فسلسلت سعودیه در قوس سعود شجره و صدرت المنتهی است، این صدرت المنتهی میشه. یه چیزه ینتهی الیه میشه صدرت المنتها، یوقد منها میشه شجرت زیتونه. این حاشیه‌ای که تعبیری که در این باره کرده نگفتم. خب پس برگردیم به من، فعالم الاسماء روح الشجره، کما بهی اول ایزن صدره یا صدره باید بخونن ای شجرت صدرت المنتها التي هي البرزخ الكبرى. برزخ الكبرى رو توضیح شده. آقا تعبیر لا شرقیت و لا غربیه یعنی چی؟ میگن این در حقیقت اشاره به اینه که آقا این مقام از عالم حس نیست، چون اگر از محسوسات بود شرق و غرب داشت، اگر از محسوسات بود شرق و غرب پیدا میکرد، مکان پیدا میکرد، مکان که پیدا میکرد چپ و راست پیدا میکرد. این اشاره به اینه که و فی قوله لا شرقیه ولا غربیه اشاره الا انها لیست من عالم الحس، این از عالم ماده نیست، و الا لکانت اما شرقیه و غربیه. و کذا فی قوله یضرب الله الامثال للناس، این که تعبیر فرمود یضرب الله امثال للناس، این در حقیقت دلاله، داره دلالت میکنه الا ان المراد به هذه العبارات هذه الاستعارات، این مراد از عبارات این گونه استعاراته، حالا یا این استعارات یا این گونه استعارات، از این قبیل استعارات. بله ایشون میگه حاضر استعارات، حالا ایشون میگه دیگه، ایشون هر کسی استعاره خودشو قبول داره. خب این تمام شد. یه نکته دیگه ای رو بگیم، لا شرقیه ولا غربیه، یه نکته دیگه ایست که ما بعدن روز شنبه مفصل راجع به صحبت خواهیم کرد در رابطه با عقل عملی. میگن کمال عقل عملی به تعادل و اعتداله، در حالی که در عقل نظری کمال به چیه؟ به اینی که شما هرچه بیشتر بخونی بیشتره. اساسا تمام شما کتاب های اخلاق هم که نگاه بکنید، در تمام مسائل عقل عملی میان هر چی رو میگن بینش رو میگن. مثلا میگن آقا افت چیه؟ افت بین شرح و خموده. شجاعت چیه؟ شجاعت بین تحور و جبنه، افراطش تفریطش. اعتدال در هر در محدوده عقل عملی کمالشه، یعنی اگر کسی بتواند در محدوده مسائل عقل عملی به تعادل و اعتدال برسه به کمال رسیده، در حالی که در مسائل عقل نظری اگه هرچی بتونه جلوتر بره بره، افراط نداره، هرچی بیشتر یاد بگیری بهتره. یا در خود عقل عملی رو جمع‌بندی میکنن، میگن بین جربزه یا جربزه و بلاحته. جربزه این مکس، یعنی فریبندگی، یعنی آدمی که عقل عملی داره بین فریبندگی است که در حقیقت سر مردم کلا بذاره از شدت تیزهوشی، و از این ور هم بلاحت سرش کلا بره. نه مکار باید باشه و نه مکارها بر او غلبه پیدا کنن، باید در حقیقت چه باشه؟ در مسئله عقل عملی باشه. این نکته اول. بعد ایشون تعبیر میکنن، میگن لا شرقیه ولا غربیه لعل اشارتون و قوله تعالی لا شرقیه ولا غربیه اشاره باشه الال خلو من الجربزت والبلاحه، که میگه نه این وری تعادل رو داره. البته کجا؟ علل اول. علل اول یعنی در انسان صغیر، یعنی در تعبیری که شیخ الرئیس داشت که اینا رو انطباق میداد بر فکر و حدث و نمیدونم فرض و فرمای چیا دیگه داشت، قوه عقل حیولانی و عقل بالملکه و اینها. این هم طبق اون تعویل لا شرقیه ولا غربیه یعنی در حقیقت چی؟ حد وسط، اعتدال. اما اگر نه اومدید رو انسان کبیر خواستی تعویل بکنید، در انسان کبیر یا باید برگردونیم به وحدت صرفه، یعنی نه وحدت صرفه است نه کثرت صرفه. عالم اسماء و صفات چجوریه؟ بین وحدت صرفه که ذات مبارک ربوبی است و کثرت صرفه که عالم ماسوا الله است. در حقیقت لا شرقیت، نه وحدت صرفه نه کثرت صرف. یا اینکه بگیم نه خداست نه غیر خدا، لا شرقیه ولا غربیه. او و الا دقت کنید تعابیر عاشق لطیفه میگم که پس اشارتون الال خلو من الجربزت والبلاها علال اول علال اول این در انسان صغیر اون چیزی که دیشب خوندید و الا انه لا وحدت صرفه انه این مقام اسم و صفات لا وحدت صرفه است ولا کسرت محضه او الا اینجا او میگه او الا انه لا هو ولا غیر هو نه خداست و نه غیر هو و هر دو این الهایی که با او به هم عد شدن علستانی هست پس علل اول یک احتمال درش بود اون که در حقیقت بگیم بین جربزه و بلاعته علستانی دوتا یا بگیم بین وحدت و کسرت یا بین خدا و ماسوالله لا شرقی ولا غربی اینه لذا هم تعبیر بعضا مثلا شرق و غرب از همینجا اومده سیاحت شرق سیاحت غرب سیاحت شرق معمولا وقتی می نویسن برای اون این دنیا می نویسن سیاحت غرب برای اون دنیا چون این دنیا شرق ماده اما غیر ماده غربه تعبیر شرق و غرب به خاطر اینکه خورشید از شرق در میاد پس در حقیقت خورشید از مقام بالا میاد پس هرچی مربوط به اون بره شرقه هرچی مربوط به این بره غربه یا حالا بالعکس به نوع دیگری میشه اینا رو تنظیم کرد اینقدر لعل یکی بیاد بگه آقا این که شما گفتید جرمزه و بلاحت این مربوط به مسائل عقل عملیه در حالی که تمام تنظیرهایی که کردید در عقل نظری بود این البته میتونه اشکال واردی باشه لعل شایدم جواب بدیم که نه این مسئله در عقل نظری هم میآید که البته جواب درستی نیست حالا برای تنظیراتیه که انجام دادن این تا اینجا روز شنبه انشاءالله وارد اون بیان مراتب عقل عملی بشیم و حالا اگر هم شد جنبندی از عقل عملی ارائه بدیم.